أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه در باب قضا بود. از کتاب مبانی تکملة المنهاج بحث می کردیم، یعنی به روش اون کتاب و در واقع طرح بحث ها. ببینید، مسئله‌ای که مطرح کردیم در جلسه گذشته این بود: هل یجوز اخذ الاجرت علی القضا من المتخاصمین او غیره ما فیه اشکال و الازهر الجواز؟ آیا اجرت از متخاصمین جایزه یا نه؟ اشکال وجود داره ولی از هر جوازه. خب، حالا گفتیم که این بحث ما ذیل یک مجموعه بزرگی است که بزرگان در اون باب رساله های گوناگونی نوشتن و در کتاب مکاسب محرمه مفصل بحث کردن که آیا بر چیزی که واجب هست میشه اجرت گرفت یا نه، اجیر شد بر انجام واجب. ادعی از بزرگان آمدن ادعا کردن که اصل اولیه اینه که وجوب مانع از این است که اجرت گرفته بشه، و اگر اصل اولیه این باشه برای خروج از این قاعده دلیل میخواد. مرحوم آیت الله خویی درست در نکته اصل میفرمان اصل اصالت الاباحه هست، اصالت الاباحه عقلی، اصالت الاباحه شرعی. اصالت الاباحه عقلی دلیلش عقل، وقتی که عقل من اینه بینه در این کار و مانعی وجود نداشته باشه چه دلیلی وجود داره که ممنوع باشه. اصالت البرائه شرعی دلیلش کل شیء لک حلاله حتی تعرف انه حرام. ما دلیل بر حرمت نداریم. اگر دلیل بر حرمت نداریم به اصل اولیه مراجعه میکنیم که در حقیقت اصالت البرائه و اصالت الحلیه باشه. حالا کسانی آمدن ادعا کردن در واقع ما بحث اون، پس توجه داشته باشن دوستان، یک فرعی است از فروع اون اخذ حرمت، اخذ اجرت بر واجبات که مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در قواعد الاحکام مطرح کردن. گفتم مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه دارند، مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در کتاب قواعد الفقهیه یک رساله و یک قاعده مهمی در باب حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارند و که انهو در نزد بسیاری از این بزرگان، البته از خواهیم کرد آیت الله از آقای فاضل هم همین نظریه آیت الله از آقای خویی رو دارند که اجرت گرفتن بر قضا عیبی نداره، یا مرحوم امام، اینا رو مطرح خواهیم کرد. اما اصل بحث در نزد اون بزرگان اینه که دلیل میارن و میگن یا اجماع وجود داره و یا روایات وجود داره برای این که هر امر واجبی در حقیقت نمیشه در اون اجرت گرفت و اجرت گرفتن ممنوعه. یکیش قضاه، یکی عبادته، یکی مثلا طهارت، صلاته، اینا همه اینطوریه که ممنوعه. و ادله هم اقامه کردن دیگه. ما ادله رو در حقیقت بعضی آمدن گفتن خود وجوب مانه، دلیل دوم گفتن قصد غربت مانه، دلیل سوم یک روایاتی هست که امروز میخوام اون روایات رو بخونم و مخصوصا این روایات در مورد قضاوت هم وارد شده. چون در خاص قضاوت وارد شده پس دلیل خاصه در حقیقت. ببینید، پس بازم تکرار میکنم، میگم ما یک عنوان داریم که آیا اخذ اجرت بر واجبات حلال است یا نه، ثم باز یک عنوان دیگری داریم خاص‌تر از این عام، اخذ اجرت بر واجبات عبادی حرام است یا حتی غیر عبادی هم حرامه. مسئله سومی که ما الان داریم بحث میکنیم خیلی مسئله خاصیه. قضاوت که یکی از واجباته، آیا حرام است اجرت گرفتن بر اون یا خیر؟ دو روایت اقامه شده بر این که اجرت گرفتن بر قضاوت هم حرامه. بزرگان ما این دو روایت رو در کتاب‌هاشون آوردن، از جمله مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی هم در تفصیل و شریعه آورده و همینطور بزرگان دیگه از جمله آیت الله از آقای خویی. من فرمایشات آقای خویی رو مطرح میکنم، بعد ببینم بزرگان دیگه درباره این تحلیل آقای خویی چه نظری دارن و اصلا این دو روایت میتونه دلیل منع باشه یا نه. آیت الله خویی مناقشه کردن و میفرمان این دو روایت دلیل منع نیست. ممکنه برداشت دیگران از این دو تا روایت فرق کنه، ولی در این حال ممکنه با آیت الله خویی هم عقیده باشن، یعنی اخذ اجرت بر قضا عیبی نداره. در واقع الان فتوای امام رحمت الله علیه هم در کتاب تحریر الوسیله همین مطلبه که مرحوم امام هم قدس سر رو می فرماین که گرفتن اجرت برای در واقع کسی که قضاوت میکنه عیبی نداره. مسئله پنجم از کتاب القضای تحریر الوسیله ایشون فرموده یجوز لمن لم یتعین علیه القضا، البته قضای عینی اگر واجب عینی باشه فرق میکنه، القضا الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیان و این کان الاولا الترک من الغنا. فرمودن جایز است برای کسی که بر او قضا واجب عینی نشده، یعنی غیر از او دیگه هیچ قاضی وجود نداره، فقط فلان آقا هست که قضیه را حل کنه، ارتزاق از بیت المال، از بیت المال استفاده کنه اگرچه غنی هم باشه، پس میتونه اجرت بگیره. و این کان الاولا ترک است، اگرچه اونم باز بهترینه که ترک کنه، مع الغنا اگر غنی باشه. و یجوز مع تعینه، حتی اگر واجب عینی هم باشه جایز در واقع ارتزاق کنه. پس ببینید کسانی که مدعی هستند که وجوب مانع برای گرفتن اجرت، مطلقا میگن وجوب مانع، چه واجب عینی باشه چه غیر عینی باشه، تخییری باشه، عبارت مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رو خونیم. و کسانی که میگن وجوب مانع نیست و دلیل نمیشود برای این که در واقع حقیقت حرمت داشته باشه اجرت گرفتن، دیگه فرق بین واجب عینی و واجب غیر عینی، واجب عبادی و غیر عبادی هم نمیگذارن. این مسئله در جای خودش حل شده هست. لذا امام میفرماد و یجوز مع تعینه علیه اذا کان محتاجا، اما اگر غنی باشه در اونجا مشکله. و این کان الاغوا جوازه، پس نهایتا فتوای مرحوم امام قدس سره با فتوای مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه هر دو یکیه، که می فرماین اخذ اجرت بر قضا چه واجب عینی باشه چه واجب کفایی باشه، در هر دو صورت چه قاضی غنی باشه چه قاضی غنی نباشه جایز اجرت بگیرن، از بیت المال باشه یا از غیر بیت المال. انما الکلام در این است که آیا از متخاصمین هم میتونن در واقع چیزی بگیرن یا از متخاصمین نمیتونن چیزی بگیرن. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی میفرماد حتی از خود متخاصمین هم میتونن یک اجرتی بگیرن. قاضی که میخواد حکم کنه بگه خب یک مزدی باید شما بدید آقا، 200,000 تومان 500,000 تومان بدید تا من پرونده شما را بررسی کنم و حکم کنم. لذا امام میفرماد و اما اخذ الجعل من المتخاصمین، یعنی یک اجرتی به عنوان جعاله که من اینقدر بدید تا براتون حکم کنم، از متخاصمین باشه یا از هر دوتاشون باشه، احوت ترکه حتی ما عدم تعین علی، اگرچه واجب عینی هم نباشه این احوت. ولو کان محتاجن یأخذ الاجعل او الاجر الا بعض المقدمات، اگر نیازمند باشه و خاص بگیره اون جعل رو بر مقدمات بگیره، نه بر خود قضا، در واقع بر خود بر مقدمات بگیره نه بر قضا. پس ببینید امام همچی تفصیلی دارن که مرحوم آیت الله خویی اونم نداره. مرحوم آیت الله خویی مطلقا می فرماین اجرت گرفتن چه به صورت جعل باشه چه غیر جعل باشه هیچ کدوم اشکال نداره. مرحوم امام می فرماد احتیاط، حالا این احتیاط رو باید به اگر ما به اون عبارت اما اخذ الجعل بزنیم اول مطلب را میشه احتیاط واجب، اگر به اصل مسئله بزنیم میشه احتیاط مستحب. به هر حال نگاه کنید امام در بعضی از صورتها احتیاط دارند که ترک بشه، و الا بازم قاعده کلی در نزد امام خمینی در نزد آیت الله اعظم آقای خویی و سایر بزرگان همه همینه که اجرت گرفتن در مورد قضاوت اشکالی نداره، طول و تفصیل هم نمیخواد که در واقع طول و تفصیل داده بشه. و خود قضیه سیره عملی امام هم فتواشون را روشن کرده که در واقع در اوائل انقلاب که امام رحمت الله علیه زنده بودن قضات استخدام می شدن و اجرت می گرفتن. خب ببینید حالا کسانی که مدعی هستن آقا مطلقا در واقع کسی قاضی حق نداره پول بگیره، دو تا روایت را اقامه کردن. ما این دو روایت را باید بررسی کنیم از نظر سند، از نظر دلالت، و بعد ادله قائلین به جواز را بیان کنیم. باز اتفاقا برای قول به جواز هم روایت داریم که هم مرحوم آیت الله خویی هم بهش اشاره کردن. ببینید در کتاب مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله از آقای خویی می فرماید وقد یستدل الا عدم جواز اخذ الاجرت علی القضا به صحیحت عمار ابن مروان. صحیحه عمار ابن مروان دوستان عزیز که در اینجا نقل شده، امام قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء غل من الامام فهو سخط و سخط انواع کثیره، منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه و منها اجور القضات و اجور الفواجر و ثمن الخمر و نبیذ المسکر و ربا بعد البینه و اما الرشا یا عمار فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم برسول و برسوله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت را من در یکی دو جلسه انشاءالله خوب از نظر سند، از نظر لغت، از نظر ترکیب بررسی میکنیم، چون تمام اینها در استشهاد به این روایت دخالت داره. اولا از نظر سند این روایت را ما بررسی کنیم دوستان عزیز. این روایت در کتاب مکاسب وسائل الشیعه جلد 12 به 20 جلدی ها در کتاب البیع آمده، در اونجا که در واقع مکاسب محرمه را مرحوم شیخ الرعاملی روایت را آورده. و این روایت توجه داشته باشید که در کتابهای مرحوم صدوق رحمت الله علیه در دو کتاب ایشون نقل شده، یکی در کتاب معان الاخبار و یکی در کتاب الخصال، و در تفسیر عیاشی هم نقل شده. من الان تفسیر شریعه مرحوم آیت الله از آقای خوب فاضل لنکرانی دست منه، آدرس ها رو من مراجعه کردم و نوشتم، ولی اینجا آدرس ها هست، معان الاخبار صفحه 211، این چاپ جدید معان الاخبار صفحه 211، الخصال یعنی معان الاخباری که جامعه مدرسین چاپ کرده، معان الاخباری که آقای غفاری تصحیح کردن، استاد علی اکبر غفاری، حالا جای دیگه هم چاپ کردن، مثلا من خودم چاپ بیروتشو دارم، ولی در همون چاپ آقای غفاری هست. پس معان الاخبار صفحه 211 حدیث 2، خصال مرحوم صدوق رحمت الله علیه صفحه 329، خصال هم باز یک چاپ داره، چاپ مرحوم آقای غفاری که هم جامعه مدرسین چاپ کرده هم جای دیگه، حدیث 26، و تفسیر العیاشی جلد 1 صفحه 321. وسائل الشیعه در این چاپ های 30 جلدی مؤسسه آل البیت جلد 17 صفحه 95 آورده، اما در وسائل الشیعه در چاپ 20 جلدی در جلد 12 هست، در جلد 12. بله خب، حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی هم در مبانی تکملت المنهاج این روایت را آورده و بزرگان دیگه هم در کتاب‌های خودشون نقل کردن. یک تیکه از این روایت در کتاب عیون اخبار الرضا هم ذکر شده، یعنی همون جمله اول که ما اصیب، جمله اولی که امام علیه السلام می فرماید کل شیء غل من الامام فهو سعد، این جمله، این در عیون اخبار الرضا هم آمده. پس معلوم میشه در سه کتاب این روایت رد پا داره و از صدوق هم نقل شده. عیاشی سمرقندی خیلی متقدم بوده، یعنی از صدوق متقدم تر بوده. مرحوم صدوق رحمت الله علیه متوفای 381، استاد شیخ مفید رحمت الله علیه بوده که مرحوم نجاشی هم می نویسه در حدود دوران جوانی در سال 351. در دوران جوانی، در دوران جوانی در حدود 51 ساله، 50 ساله وارد بغداد شد و حالا سال 351 من اشتباه کردم و او بزرگان از او کسب حدیث کردند. قبل از مرحوم صدوق، مرحوم عیاشی سمرقندی آورده، محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی که تفسیری داره به نام تفسیر العیاشی که در 2 مجلد چاپ شده. مرحوم عیاشی استاد مرحوم محمد ابن عمر کشی است و محمد ابن عمر کشی معاصر مرحوم صدوق، مرحوم علی ابن بابوی که در سال 329 فوت کرده و معاصر مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه که در 328 فوت کرده. پس ببینید محمد ابن عمر ابن کشی سال فوتش نمیدونیم ولی در نیمه اول قرن 4 بوده. مرحوم عیاشی در اواخر قرن 3 بوده، یعنی قبل از 300 و از جهتی دوره ائمه علیهم السلام را هم درک کرده، یعنی شاید امام در واقع عسکری علیه السلام را هم درک کرده باشه. لذا تفسیر عیاشی خیلی متقدمه و مدام مرحوم کشی در کتاب اختیار و معرفت الرجال از استادش محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی مطلب نقل میکنه و دوستان ترجمه مرحوم عیاشی را در کتاب رجال نجاشی اگر مراجعه کنن، مرحوم نجاشی می نویسه محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی اول سنی بود و از پدرش در یک ارث کلانی بیش از 300,000 دینار به او ارث رسید و او شیعه شد، استبصره و شیعه شد، تبصره و شیعه شد و بعد منزل خودش که یکی از منزلهای بزرگ بخارا بود، سمرقند بود، این رو در اختیار علم و دانش و علوم اهل بیت قرار داد و اونجا بود که در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما این بزرگوار مرحوم سمرقندی خانه خودش را مرتع علم به قول عیاشی قرار داد. میگه مرتع علم بود، یعنی در بخشی از خانه ها و حجره ها مباحثه می کردن، در بخشی از حجره ها و خانه ها تدریس می کردن، در بخشی از حجره ها و خانه ها تجلید کتاب ها را انجام می دادن، در بخشی از خانه ها نسخه برداری می کردن، در بخشی از خانه ها هر سخنت شریف با سعادت شما که کتاب نوشته می شد. یعنی این مرتع علم و کان مرتع لشیعه، مرتع یعنی مرغزار، یعنی جایی که واقعا آباد بود و همه اونجا به تعبیر مثلا بنده استفاده علمی می کردند. خانه این عیاشی سمرقندی همچی بزرگی بوده در حقیقت. مرحوم کشی شاگردش بوده، تفسیری نوشته به نام تفسیر العیاشی در 2 جلد چاپ شده ولی این تفسیر اول مرحوم علامه مجلسی نویسه دارای سند بوده در مقدمه بهار الانوار، یعنی در مدخلش، ولی متاسفانه آقای نسخه بردار و کسی که نسخه بر می داشته آمده اون در واقع سند رو حذف کرده و مرحوم علامه مجلسی میگه اگر به ما خبر نمیداد که نسخه بردار سندها رو حذف کرده، یعنی اون نساخ قدیم در واقع یک عده شغلشون نساخی بود و راقی بود، کتابها رو نسخه برداری میکردن، صحافی میکردن، چاپ امروزی رو انجام میدادن و لذا این چون خبر داده خیلی در واقع خیانت کرده به قضیه. ببینید این روایت در 3 مصدر از مصادر روایی ما نقل شده، منتها مرحوم ثقت الاسلام کلینی همین روایت را نیاورده، مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه در 2 کتاب فقهی خودش این روایت را نیاورده و اینها در حقیقت یک دایره المعارف بزرگ که تعریف نکردن که تمام روایات باشه، هر کدوم یک گزیده هایی آوردن. حالا این روایت از نظر سند ببینید هم در معانی الاخبار دارای سند هست و هم در کتاب خصال. من سند معانی الاخبار مرحوم صدوق رو بخونم. مرحوم صدوق از استادش محمد ابن موسی المتوکل نقل میکنه. خب استادهای صدو و استادهای برجسته ای هستند. بعضی بزرگان معتقدند به صرف اینکه یک راوی استاد صدو باشه، خودش شیخوخت صدو و استاد صدو بودن دلیل توصیف اوست. ان عبدالله ابن جعفر، ان محمد ابن الحسین، ان الحسن ابن محبوب. پس سند به حسن ابن محبوب میرسه که در 204 هجری قمری، یعنی در همون سالی که حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، حسن ابن محبوب فوت کرد. حسن ابن محبوب خودش از مشایخ از صاحب کتابی بوده به نام المشیخه که کتابش خیلی معروف و مشهورم هست و از اصحاب اجماع هم هست و در کتابهای رجال درباره او ثقتون ثقتون آمده. دو راوی در وسط میمونه، عبدالله ابن جعفر و محمد ابن حسین. حالا اجازه بدید من باز طریق مرحوم صدوق را در کتاب خصال هم بخوانم. فی الخصال عن ابیه، از پدر بزرگوارش یعنی مرحوم صدوق از علی ابن باوی نقل میکنه. عن سعد، منظور سعد ابن عبدالله اشعری است، متوفای 303. عن احمد ابن محمد، منظور احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. عن ابن محبوب، پس تا اینجا سند میرسه به همون حسن ابن محبوب در واقع. عن ابی ایوب، ابی ایوب نقل میکنه. عن عمار ابن مروان، آخرش به عمار ابن مروان میرسه. ببینید مرحوم آیت الله عظم آقای خویی رحمت الله علیه از این روایت تعبیر به صحیحه میکنه با این دو سندی که داره. البته در واقع سند اول هم که در معانی الاخبار باشه به حسن ابن محبوب میرسه، تتمه سند و تتمه طریق دیگه وحدت پیدا میکنه. لذا در مجموع دو در واقع یک سند هست، یک طریقه، ولی در طبقات اول یعنی طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم اینا مشترکه، یعنی در واقع تعدد حلقه های حدیثی متعددن. بعد باز در واقع به حلقه های حدیثی واحد میشه. دنباله بحث ان شاء الله در جلسه بعد ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.